بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره حدیث مدینة العلم به تفصیل از نظر سند و همچنین مدلول بحث کردیم و اشکالاتی هم که در مورد سند روایت یا به لحاظ مدلول روایت مطرح شده بود آنها را هم نقل کردیم و به آنها پاسخ دادیم که در جلسه های پایانی به اشکالات ابو مریم اعظمی بر این روایت پرداختیم و به اشکالات ایشون پاسخ دادیم. ادامه یه حالا بحث رو باید داشته باشیم در مورد کتاب المراجعات، مراجعه شماره 48. یک تذکر و یادآوری لازم هست که مراجعه 48 در پاسخ درخواست ارمیشاد که شیخ اهل سنت و عالم الازهر مطرح شده که در این گفتگوها جناب شرف الدین با ایشان گفتگو میکردن، جناب شیخ سلیم بشری. ایشان در مراجعه شماره 47 از جناب شرف الدین درخواست کردند که نصوصی را، یعنی روایاتی را که آقای امام شرف الدین مدعی بودند که اینها مؤیدات آیه شریفه ولایت و روایات مربوط به آن است، چون قبلا بحث درباره آیه ولایت بود، یعنی آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، که در چندین مراجعه درباره این آیه شریف بحث و گفتگو انجام گرفت. بعد جناب شیخ سلیم در مراجعه شماره 45 گفتند که ما اگر یک مانعی در کار نبود از نظر استدلال، استدلال شما را در مورد آیه شریف ولایت بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام میپذیرفتیم. و اون مانع خلافت خلفای راشدین که اینها را نمی شود ازش عبور کرد و صحت آن مورد تردید نیست، لذا باید ناگزیر آیه ولایت را تأویل کنیم و روایات مربوط به آن را. که امام شرف الدین در پاسخ ایشان، یعنی در مراجعه 46، اشکال کردند که اولا خلافت خلفا را به خصوص اون سه خلیفه اول که مطرح است، اینها خودش موضوع خلاف در این مباحث و چیزی که مورد خلاف و اختلاف است نمیتواند مبنا باشه که بر اساس آن دیدگاه طرف مقابل را رد کنیم و دربارش نظر بدهیم. خود آن محل نقاش و محل خلافه، مسلمون بین طرفین نیست، مقبولون بین طرفین نیست. علاوه که فرمودن حتی می شود دلالت این نصوص امامت مربوط به امیرالمومنین علیه السلام را پذیرفت و در این حال حمل خلافت اونها را هم به گونه‌ای در واقع اصطلاح توجیه کرد که نخواهیم ما نصوص دلالت بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام را تأویل بکنیم و این را گفتن واگذار کردن به آینده که انشالله در مراجعه های بعدی در مراجعه شماره 84 به این مسئله خواهند پرداخت که مقصودشون از این که می‌فرمایند می‌شود اون را حمله بر صحت کرد چیست و بعد یادآور شدن که تعدیل امکان نداره، این نصوصی که نقل کردیم آبی از تعویل هستن و علاوه نصوصی هم که نقل نکردیم هنوز مثل حدیث قدیر و نصوص وصیت. و بعد فرمودن که به ویژه آن که این نصوص حالا آیه ولایت یا حدیث قدیر و مانند آن مؤیدات فراوانی هم دارد و لا سیما بعد تأییدها به سنن المتظافرت المتناصره التي لا تقصر بنفسها عن النصوص الصریحه، که خود اینها هم در دلالت بر مطلب و مطلوب نارسا نیستن، ولی حالا اینا رو ما به عنوان مؤید برای ادله پیشین و نصوص پیشین مطرح میکنیم. این مطلب را که در اینجا در پایان مراجعه 46 امام شرف الدین مطرح کردن، در مراجعه شماره 47 جناب شیخ سلیم میگوین که لیتک اوقفتنا علی السنن المؤیدت للنصوص، ای کاش شما ما را آگاه کرده بودی، واقف کرده بودی نسبت به این نصوص مؤیده که ادعا میکنی. بر این اساس که ایشون درخواست کردن در مراجعه شماره 48 امام شرف الدین 40 روایت را آورده که این روایات هم خودشون دلالت میکنن بر مطلب و هم حالا غیر از این که دلالت میکنن میتونن مؤید باشن بر نصوص مثل آیه شریفه ولایت و سایر نصوص. خب این را ما در مباحث سال قبل به اینجا رسیدیم و این را مطرح کردیم. البته قبل از تعطیلات دروس به خاطر مسئله کرونا و بعد تا روایت هشتم را بررسی کردیم، رسیدیم به روایت نهم. روایت نهم همین روایت حدیث مدینه العلم بود، قوله صلی الله علیه و آله و سلم انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. و همچنین حدیث شماره 10 و 11 و 12 هم همین مضمون رو داشتن که مثلا حدیث شماره 10 انا دار الحکمه و علی بابها بود، شماره 11 علی باب علمی و مبین من بعدی به امتی ما ارسلت به، این بود. شماره 12 پیامبر خطاب به امیرالمومنین فرمودن انت تبین لامتی مختلفو فیه من بعدی. خب مجموعه این 4 تا روایتی را که یا متن حدیث مدینه العلم است یا شاهد بر آن هستند، اینها را ما دیگه در این بحث مربوط به هم حدیث مدینه العلم بررسی کردیم و از اینا دیگه حالا عبور میکنیم. این تذکر را عرض کردم که کاملا زمینه و رشته بحث برای دوستان روشن باشه که ببینن که بحث درباره چی است. الان ما محور بحثمون کتاب المراجعات دیگه در این مباحث امامت. خب میرسیم به حدیث شماره 13. حالا از اینجا بحث دیگه جدید هست. حدیث شماره 13 قوله صلی الله علیه و آله و سلم فیما اخرجه ابن السماک عن ابی بکر مرفوعاً، اون چرا که ابن سماک روایت کرده از ابو بکر مرفوعاً، یعنی ابو بکر را از پیامبر روایت کرده که فرمود علی منی به منزلتی من ربی، علی نزد من، منزلت علی نزد من مثل منزلت من است نزد پروردگارم. در پاورقی فرمودن که نقله ابن حجر فی المقصد الخامس من مقاصد الآیه 14 من الآیات التي اوردها فی الباب، فی الباب 11 من سواعقه، یعنی ابن حجر مکی این حدیث را در مقصد پنجم از مقاصدی که درباره آیه 14 هم که محل مورد بحث قرار داده است که درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام است، باب 11 هم 14مین آیه ای را که مطرح کرده، اونجا ایشون این حدیث را نقل کرده است. فراجع منها که حالا اون چاپی که مرحوم شرف الدین عدس داده صفحه شماره 106 این کتاب از سوائقی که بنده در اختیار دارم صفحه 220. خب حالا ببینیم که ابن سماک کیست. ذهبی در سیر و اعلام النبلا گفته است که هو ابو عمرو عثمان بن احمد البغدادی المتوفا 344 هجری. پس این آقا ابن سماک ابو عمرو عثمان بن احمد بغدادیه، متوفای سال 344 هست. ابن و ذهبی میگوید ابن السماق الشیخ الامام المحدث المکثر الصادق. ایشون شیخ است، یعنی فرد برجسته، امام است، محدث است و مکثر است، این روایت زیادی نقل کرده، پس مقام شیخوخت داره، مقام امامت داره به تعبیر ذهبی، از صادق و آدم مورد اعتماد صادقی است. قال الخطیب از خطیب بغدادی نقل کرده که کان ابن السماق ثقتن ثبتن، ایشان فرد موثق و مورد اعتمادی بود. بعد ذهبی میگوید جمع و اوعا و کتب العالی و النازل و السمین و هزل. ایشان که روایت زیادی را جمع آوری کرده و اینها را ضبطشون کرده و نقل کرده، اما در بین روایات اون هم روایات عالی هست هم نازل، و هم روایات سمین و ارزشمند است و هم روایات فاقد ارزش. یعنی اینجور نیست که ایشان روایاتی که نقل کرده همه روایات مورد اعتماد و اعتباری باشه. جلد 12 سیر و اعلام النبلا صفحه 100 و 101. خب این روایت در هر صورت سندش ذکر نشده. خب این را ابن سماق از ابی بکر صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده. از نظر سند بنابراین طبق یک اصطلاح، یعنی اصطلاح عامی که اصولیین و همچنین فقهان و آن به کار میبرند، وقتی که یک حدیثی سندش تام نباشه، حالا هیچ سندی ذکر نشده باشه یا به هر حال در یک قسمت از سند فردی از قلم افتاده باشه یا مجهول باشه، معلوم نباشه، ذکر نشده باشه، میگن مرسل، یعنی اسم عام، کاربرد عام مرسل اینه. ولی در اصطلاح عالمان اهل سنت، عالمان حدیث، یعنی معمولا حدیث مرسل به حدیثی میگوین که راویش تابعی باشه و بدون اینکه این را از صحابی نقل کند حدیث را به پیامبر اکرم مستند و منسوب بکنه. پس روایت و تابعی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بلا واسطه صحابیین، این اصطلاحا میشد مرسل، این کاربرد خاص مرسله. و حالا اگر حدیثی راویش تابعی نیست، غیر از تابعی است، من دون تابعی، و نقل کنه از صحابی، پس اگر راوی حدیث تابعی باشد بدون صحابی از پیامبر نقل کند یسمی مرسلا، و اگر راوی روایت و حدیث کسی باشد که تابعی نباشه، یعنی در نسل بعد از تابعین باشه، حالا این در هر مرتبه ای که باشه، ولی تابعی نباشه و این را نقل کند از صحابی، یعنی روایت را از صحابی نقل بکنه، این را میگن منقطع. مثلا مثل این که مالک ابن انس، پیشوای مذهب مالکیه، مالک ابن انس روایت را نقل بکند از فرض کنید عبدالله ابن عمر، این روایت میشه منقطع طبق اصطلاح خاص و کاربرد خاص در علم الحدیث. حالا من یک عبارتی همین مطلبی که خدمتتون عرض کردم نقل کردم که قال ابن الصلاح، از ابن الصلاح: من مذاهب اهل الحديث في تعريف المنقطع ان المنقطع مثل ان المنقطع مثل المرسل، روایت منقطع مثل روایت مرسل است، و کلاهما شاملان لكل ما لا يتصل اسناده، هر دو بر حدیثی اطلاق میشن که سندش متصل نباشه، یعنی اگر حدیث متصل و موصول و متصل نباشه اون وقت میشه مرسل. ما لا يتصل اسناده و هذا المذهب اقرب، این نزدیکتره، بهتره، سار الیه توائف من الفقها و غیر الفقها و غیرهم، و هو الذي ذكره ابو بکر الخطیب في الكفایه، این همون اصطلاحی است که ابو بکر الخطیب در کتاب الکفایه در علم الحدیث است نقل کرد و ذکر کرد. الا ان اکثر ما یوسف به الارسال، این مطلب خوبی است، قاعده خوبی است که فرق نگذاریم بین منقطع و مرسل، اگر سند حدیث موصول نباشد، حالا در هر قسمتیش که باشه، میشود مرسل. اما اکثر ما یوسف به الارسال من حدیث من حیث الاستعمال، در استعمال و کاربرد، ما رواه تابعی عن النبی صلی الله علیه و آله، غالبا مرسل را به این میگن. و اکثر ما یوسف بل انقطاع، و اکثر مواردی که کلمه انقطاع را در وارد حدیث به کار میبرن، ما رواه من دون التابعین عن الصحابه، کسی که پایینتر، رتبهش پایینتر از تابعین از این در مرتبه بعد از اونها قرار میگیره، این از صحابه نقل بکنه، مثل مالک ابن انس عن ابن عمر و نحو داله. کتاب مقدمت و ابن صلاح مع تقریر و الایضاح صفحه 64. خب پس این وضعیت سند حدیثه. به خاطر همین مطلبی که عرض کردیم، ابو مریم اعظمی در نقد المراجعات گفته از خب این حدیث که سند نداره ما نمیتونیم درباره صحت و سقمش تصمیم بگیریم، به درد نمیخوره و قابل استناد نیست، لذا به همین اعتبار دیگه این حدیث را کنار گذاشته و بر جناب شرف الدین اشکال گرفته است. اما دفاعی که ما میتوانیم داشته باشیم نسبت به این روایت این استش که بگوییم طبق قاعده ای که، یعنی از اون قاعده ای استفاده بکنیم که اگر یک حدیثی دارای شواهد باشد، اگر شواهد داشته باشه، یعنی مضمون حدیث در احادیث دیگر که اونها معتبرم هستن آمده باشد، یا حتی اگر کثیر باشن، سندشون هم مشکل داشته باشه، ولی اگر کثیر باشن این ضعف را جبران میکنه، که در مباحث قبل هم اشاره کردیم. طبق این قاعده میشود از این حدیث دفاع کرد و آن را به عنوان مؤید و برای آیه شریفی ولایت و نصوص امامت امیرالمومنین علیه السلام مطرح کرد و یا اصلا به خودش استدلال کرد. این از نظر سند حدیث. و اما از نظر مدلول، قطعا منزلت عبودیت و ربوبیت میان پیامبر و خداوند مقصود نیست که منزلت علیین، منزلت علیون منی به منزلت من ربی، که یعنی من که عبدم نسبت به خدا و خدا که رب به من است، حالا یک چنین منزلتی را هم علی ابن ابی طالب نزد من داشته باشه، این اون عبد باشه من رب باشم، این قطعا خب مراد نیست، معلومه که این معنای نادرستی. پس چه می شود؟ مقصود این می شود که منزلت و مقام معنوی پیغمبر، مرتبه و مقامی که پیغمبر به لحاظ شخصیت، به لحاظ جایگاه معنوی نزد خدای متعال دارد، که خب منزلت بسیار رفیع و ارفع است، ارفع المنازل و المکارم للنبی عند الله سبحانه و تعالی، این جایگاه رفیع یا عرفه ای را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد خدای متعال دارد، طبق این روایت به فرمودی پیغمبر اکرم امیر المؤمنین علیه السلام نزد پیامبر دارد. پس جایگاه و مقام علی ابن ابی طالب نزد پیغمبر عرفه است، یعنی هیچ کس به اون درجه از مقام و معنویت و رفعت مقام نمیرسه. پس بنابراین ایشان میشود افضل بر همه صحابه پیغمبر، بلکه میشود افضل بر همه انسانهای دیگر، حتی انبیای الهی و حتی اولیا و اوصیای پیامبران الهی، برای اینکه نزد پیغمبر اکرم وقتی که مقام ایشون ارفع شد، مقام پیغمبر اکرم هم که مقام عرفه ایست نزد خدای متعال، در واقع دومین شخصیت جهان خلقت از نظر مقام و مرتبه می شود امیر المومنین، کما اینکه اولین شخصیت از نظر مقام و مرتبه پیامبر گرامی اسلام هست. خب حالا همونطوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از سوی خدای متعال به عنوان راهنمای بشر برگزیده شده تا پیام‌های الهی را در زمینه معارف و احکام دینی به مردم ابلاغ بکنه و براشون اونها را تبیین کنه. همین جایگاه را امیرالمومنین از پیغمبر دارد، یعنی ایشون هم از جانب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و به اذن خدای متعال، قطعا به اذن خداوند متعال، به عنوان راهنمای بشر پس از خودشون برگزیده شدند تا اینکه معارف و احکام نبوی را به صورت کامل به دیگران برسانند و برای آنها تبیین بکنند. نتیجه چه می شود؟ بنابراین روایت مزبور بر امامت امیرالمومنین علیه السلام دلالت می کنه. این از نظر دلالت حدیث و از نظر سند هم که حالا عرض کردیم قابل دفاع هست، با توجه به اینکه این مضمون در روایات بسیاری وارد شده است. این حدیث شماره 13. خب میرسیم به حدیث بعدی که حدیث شماره 14 است در کتاب المراجعات. میفرماید قوله صلی الله علیه و آله و سلم فیما اخرجه الدار قطنی عن ابن عباس مرفوعا، حدیث از ابن عباس علی ابن ابی طالب، باب حتت من دخل منه کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا، که این حدیث را در پاورقی می‌فرمایند حدیث شماره 2528 از احادیث کنز العمال متقی هندی است که در جلد ششم صفحه 153 را نقل کردند. خب وقت این برنامه ما هم به پایان رسید. بخوایم وارد بحث درباره این روایت بشویم مجال نیست. انشاءالله در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.